شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما استاد.
درود، بفرمایید.
پاینده باشید استاد. اول سپاسگزارم از حضور همیشگیتون. پرسشم از شما در جایگاه یه فیلسوف اخلاق هستش. استاد، ما هم در طول تاریخ داشتیم و هم در داستانها که افرادی بودن که حالا اسمشو بذاریم مثلا دزدی، از مثلا عیاران که سفاریان که می آمدن اموال به سابی عده‌ای که به زن خودشون ثروت نامشروعی داشتن یا با زور و ستم گرفتن، اینا رو از اینا می گرفتن و بین مردم ستم دیده تقسیم کردن. یا مثلا در داستان رابین هود یا زاپاتا امثال اینا. پرسش من دو تا وجه داره. یکی این که آیا افرادی که در یه خط اخلاقی حرکت میکنن و برای خودشون مثلا یه رسالتی اخلاقی قائلن که فرضاً عدالت رو در جامعه برقرار کنن به عنوان اولین اصل و ارزش اخلاقی و خودشون هم هیچ بهره ای از اون مثلا پولی که به دست میارن یا اموالی که به دست میارن نمیبرن، و دوم نه، افرادی که میان از یک حالا حکومت یا شخص یا فردی که نامشروع ثروت واسه به عنوان عدالت در حق خودشون، اجرای عدالت در حق خودشون، یه حالا به اصطلاح ما البته اگر این از رفیق قاطعا نمیتونیم بهش بگیم دزدی، ولی این مالو از اونها کسب میکنن. در این دو وجهش از نظر اخلاقی نظر شما رو بدونم. و یک مطلب، چون شنونده ها هستن قاطعا نمیشه از شما در صورت دیگه پرسش کرد یا پشت خط، اینو بخواستم یه چیزی بکنم. اگر مثلا گفته شما در یه جهتی باشه، خب اینجوری قضاوت نکنن که بله استاد گفتن که میشه دزدی کرد یا هرچی. این یه سوال فلسفی هستش، بخواهتا نباید در یه سطح خیلی عامیانه به پایینش بیاریم یا بگیم بله استاد مجوز همچین قضیه رو گفتن یا نه. برها این دغدغه رو داشتم چون روی خط هستش و بقیه هم میشنون.
ببینید، اول من به این نکته آخرتون اشاره کنم، از توجهتون سپاسگزارم، ولی موضوع این است که من و شما در زندگی قراره کوشش خودمون رو بکنیم که مطلب رو به درستی ارائه کنیم. این که دیگران به غلط از اون برداشت و دریافتی میکنن واقعا مسئولیت دیگه ما نیست و جایی هم برای نگرانی نیست. یعنی اگر هستالی مطلبی فرمودید و من برداشت و دریافت غلطی کردم، به هیچ شکلی به شما مرتبط نمیشه، مگر اینکه گفته بشه مطلب رو به درستی ادا نکردید و یا ابهام در سخن شما بود و این دو برداشت مثلا ممکن بود. خب اون موقع به عهده شماست که توضیح بدید و مسئله رو روشن کنید و تنها حق و اولین حق هم متوجه شماست که این کار رو بکنید. به همجرد است که بارها من گفتم اگر کسی مطلبی رو میگه، اون بیش از همه حق داره که توضیح بده انگیزه و نیتش و یا هدفش چه بوده یا موضوع چه بوده. بنابراین نگران اون نباید بود. من حتی اون اوایل که برنامه آغاز شده بود خیلی ها میگفتن ممکنه کسی چنین برداشتی بکنه، عرض من این بود که نگران اون نباشید و برای اون هم کاری نمیشه کرد، چون شما وظیفتون بیان مطلبه، این که دیگری به شما در حقیقت امتحانی بده که حرف شما رو آنگونه که شما میخواستید فهمید یا نه، نه ممکنه و نه اصلا ضروری است و یا فایده برش مترتبه، برای که ای بسا در اون توضیح باز گرفتاری های دیگه پیدا شد. پس اونا اجازه بید بذاریم کنار. اما مطلب شما مسئله پیچیده است، مثلا به صورتی که بیانش کردید. بذارید چند تا نکتر اولا با هم حل. مورد اول این است که در چارچوب مباحث اخلاقی اصولا به خاطر اخلاق و آزادی موضوع مهم مسئولیت. تکلیف من و شما اینجا اولا باید روشن بشه که چه چیزی رو وظیفه میدونیم، چه چیزی رو مسئولیت و چه چیزی رو لغت که شما به کار بردید رسالت. در حالت عادی مردم در حد وظیفه که بر اساس در حقیقت پذیرفتن یا تحمیل یه قاعده یا قرارداد صورت میگیره باید انجام بدن و اصولا جنبه انسانی به من شما حکم میکنه که ما باید مسئولیت رو بپذیریم. بنابراین وقتی که شما به یک کسی میگید تو مسئولیتی در این زمینه داری، من میفهمم. ولی مسئله رسالت یا میشن یه مفهومی است که یا باید آنگونه که فرض کنید در تاریخ انسانی هست عده‌ای مدعی بشن که این رسالت یا پیامبری رو از جانب خدا دارن، یا مردم به نوعی کاملا مشخص این رسالت یا پیامبری یا رهبری رو به اونها بدن. در غیر این صورت من فکر نمی کنم یه آدمی بتونه خودش برای خودش رسالتی رو قائل بشه. یه آدمی میتونه بگه من مسئولیت رو تا این حد میبرم، ولی باید بدونه که حریم مسئولیت محدوده و مسئولیت اصولا اصلش در تناسبه. یعنی مسئولیت کمتر و مسئولیت بیشتر نشانه اشکال و اختلال روانی و ای بسا تجاوز به حریم و حقوق انسانیه. بنابراین برگردم سراغ اون مثالایی که زدید، میخواید این اول روشن کنیم. من به اینکه کسی بگه من یا ما یه رسالتی داریم، اونجا برای من این سوال است. به ما بگه یه مسئولیتی داریم، اونو میفهم، ولی با رسالت مسئله داریم.
حالا چون تعریف دقیق فرمودید و من واضح تر شد برام، نه من همون مسئولیت منظور من واجه رو اشتباه، رسالت منظورم با تعریف شما همون مسئولیت که در پشت سر یه تعهد میاد، یعنی یه قرارداد. همون شما مثلا اگر کسی به انسانیت یه تعهدی داشته باشه یا به اخلاق یه تعهدی داشته باشه، خب قاطعا بعدش همون مسئولیت هم.
خب آخه ببینید، الان ببینید با همین توضیحی که از داری دادید، اون وقت اگر من حرف شما رو یه مقداری وسیع و عمیق بگیرم، جایی وقت برای رسالت نمیمونه، یعنی همه رسالت رو هم در بر میگیره. نه، میخوام موضوع رو، علت مسئولیت مسئله فرد بودنش و فردیتشه. یعنی شما به عنوان یه انسان مسئولید، ولی مسئولیت انسانی به معنی عام که اسمش رسالت باشه نداری. چون ببینید تو صحبتتون و یا تو موارد تاریخی که اشاره کردید، چه ایرانی چه غیر ایرانیش، هر دو که اشاره کردید اونا، من فکر میکنم شاید، نمیخوام به تاریخ کاری ندارم یا به اونا، ولی بوی رسالت داشتن. یعنی ما یا من یا یه گروهی رو راه میاندازیم و ما نقش در حقیقت مسئول رو تنها نمیپذیریم، بیش از اونیم. به همین جهته که این موضوع مهمه. نکته‌ای که باز کنار این بود، اشاره به این کردید که یه مقدار پاک بودن اونها به این معنا که هرچی رو که می‌گرفتن هیچ کدام رو برای خودشون نمی‌خواستن به دیگران می‌دادن، اون در حالی که به خودی خودش با ارزشه ولی کافی نیست. چون ببینید اشکال کار انسان در اینه که نه تنها ممکنه ثروت نخواد، حتی ثروتی که داره خرج کنه برای که شهرت به دست بیاره، برای که قدرت به دست بیاره. بنابراین هیچ وقت من پاکی یه آدم رو به این که توجه به جنبه مادی یا پولی موضوع نداره نمیبینم. همطور که عرض کردم، این همه آدم هزینه میکنه برای شهرت، برای زیبایی، برای معروفیت، برای قدرت، برای نفوذ، برای احترام. خب در اینجا خیلی از اوقات آدم ها ممکنه انگیزه مادی یا مالی نداشته باشن، ولی کافی نیست. یکی از فریب هایی که بسیاری از اوقات در طول تاریخ انسان ها خوردن همینه، که این آدم رو میپذیریم، راهش رو با وجودی که مطمئن نیستیم چیه و شاید هم چاه باشه، اما ببین این آدمی نیست که مثلا به دنبال ثروت باشه، پس باید پاک باشه. نه این کافی نیست. به همین جهت است که شما روزی که من بفرمایید یه آدمی توجهی مخصوصا در این زمینه به مال دنیا نداره، من اون رو براش اهمیت قائل هستم، ولی کافی نمیدونم که بعد حکم بکنم که این نسبت به همه چیز یه چنین به اصطلاح پاک چشمی رو داره و در نتیجه هیچی نمیخواد. به همین جهته که شرط اصلی و اساسی اینه که تنها آدم از نانش نگذره، برای آنچه که درسته از نامش هم بگذره. یعنی روزی که نان و نام رو هر دو رو در مفهوم عامش حاضر شدید فدا کنید، اون وقت است که میتونید مدعی تا حدودی، هنوزم شاید جنبه‌هایی باشه، برای که ممکنه توجه به اون دنیا داشته باشید که من پاداشم و اون دنیا میگیرم، اون موقع باز ما مسئله داریم، برای که همچنان درگیر یه معامله‌ای هستید که در مقابل از دست دادن چیزی در این چیز بهتر و برتری با ملاک‌های خودتون به دست بیارید. این هم سر جاش. اما بریم سراغ اگر من خواهید مطلب بفرمایید خوشحال میشم بشنوم.
استاد همینطور که شما فرمودین چرا نخواب خیلی مسئله رو فرضی کنیم یا غیر واقعی. قاعدتا مثلا فرض این که همچنین آدم پاکی وجود داره رو میذاریم کنار. من همون شرقی که بقول شما حتی مشهور شدن یا یک نوعی احساس قدرت یا هر چیزی رو که اون فرد داره رو در نظر میگم. مثلا با بعض دوستان بحث کردیم که خب مثلا همین روایت عیاران رو که میخونیم در تاریخ، یا همین الان فیلم داستان رابین هود رو بفرض، آخرش با توجه به همون حرف کانت که اون سیاره اخلاقی در اون، یعنی شاید خیلی دیگه استدلال پذیرم نباشه، در آخر داستان همه با خودشون میگن این آدم خوبی بود، در صورتی که میره به خاطر همین مشهورم میشه، خیلی هم دوست دارم، ازدواجم میکنم، دارم از این مسائلم براش داره، ولی در ته وجود همه این آدم رو آدم خوبی قضاوت میکنن. این بچه اول پرسه من، یعنی این آدم حالا بله جنبه های مشهور شدن یا احتمالا اینها هم داره، ولی این کار هم داره انجام میده و برای خودش یک همچین مسئولیتی قائل شده. حالا این اون جنبه بسه
بله ببینید که... نه متوجه هست. آخه ببینید در اینجا دو تا موضوع مطرحه، یکی این که واقعا این هدف چند اندازه هدف درستیست، چون ببینید شما هدف رو اگر در وجه ایدئالیش بگیری درسته، من میخوام فرض بفرمایید عدالت رو برقرار کنم، ولی اگر یک شما اونقدر به این عدالت نزدیک نمیشید، دو خیلی چیزهای دیگر رو خراب میکنید که از جاهای دیگه نه مستقیم به خاطر کار شما، غیر مستقیم اوضاع عده‌ای در مسیر ناعدالتی یا بیعدالتی یا ظلم بیشتری حرکت میکنه، مجموع کار درستی نبوده. یعنی ببینید درست مثل بسیاری از چیزهای خوب که به دست آدمهای نمیخوام حتی بگم نامناسب درجه دو قرار گرفته و خراب شده، بسیاری از مفاهیم و مسائل اخلاقی حتی در چارچوب آنچه که در یه جامعه مانند ایران به اسم عرفان مطرحه، شما یک زمینه نسبتاً ذهنی و نظری خوب میبینید، بعد یه نگاه عادی و مردم فریب که با فریب با دروغ و حتی از نظر من نادانی و خودخواهی و بیماری همراهه. خب اینجا گرفتاریست. بنابراین من وقتی یه نظری راجع به عرفان دارم پرسیدن کدام عرفان، آیا من آب رو در سرچشمش میبینم یا آبی که حالا اینقدر از این مسیر گذشته و اصلا به یه گنداب تبدیل شده ولی همچنان آب گذشته است. حالا تو همین زمینه فرض کنید عیاران یا رابین هود که شما بهش اشاره میکنید، اولا باید مطمئن باشید ما فقط به یه وجه موضوع داریم میرسیم، یعنی شما دارید فرض بفرمایید ثروتی رو که یه عده‌ای به زور و ظلم، اولا یادتون باشه خیلی از اوقات ممکنه خود اینا به ظلم و زور نگرفتن، پدرانشون گرفتن، به اینا ارث رسیده، آیا اینها قرار بوده پولی رو که این گونه آمده تازه اگر بدونن رو باید رد میکردن یا حالی که نگه داشتن اینا هم ظالمن؟ خود این یه مسئله است. دوم آمدن به ظلم و زور اصلا گرفتن، شما از اونها میگیرید به دیگران میدید و مثلا دیگرانی که سخت محتاجن که غالب اوقات اونو میشه توجیه کرد، ولی آیا تأثیر بدآموزی مسئله چی؟ شما در جهت گرفتن پول از اینا به دیگران دادن یه نظامی رو که وجود داره، اگر در یه زمینای درسته، نمیگم تو همین زمینا، شما اونو شکستید. یعنی فرض بفرمایید این داستان عیاران یا رابین هود یا چیزایی از این قبیل ادامه پیدا میکرد و اینا یه توانی داشتن یا در یه منطقه‌ای که میتونستن فرض کنید سالها یا دهه‌ها بمونن، خب بسیاری از مردم وقت منتظر میشدن که اونا برن از بقیه بگیرن به اینا بدن. آیا در اونها انگیزه‌ای که برای تولید، برای راه درست رفتن رو به وجود میاره؟ چون شما یه زمانی در زندانی رو که یه زندانیان باز میکنید، اون کاملا قابل فهمه که برن، ولی یه زمانی هست که شما در زندان رو باز نمیکنید، یه عده رو با خوبی خودتون زندانی میکنید. چون به آمار و مطالعات نگاه کنید، یه چیزی نزدیک 70% کمکایی که مردم به همدیگه میکنن برخی از اوقات مضره. حتی به نظر من بزرگترین خیانت پدر و مادرها در اون زمانی است که بیش از حد به بچه‌ها خدمت میکنن و بچه‌ها رو از کار میاندازن. یعنی این موضوعها وقتی که شما بهش نگاه میکنید که یه آدمی آمده از یه مقدار دزد دزدیده و به آدمایی که محرومند داده، در همون حد میشه اونها رو پذیرفت، ولی نه دزدی رو میشه توجیه کرد، نه گرفتن این چنینی که خودش پایه‌ای نداره و به عده‌ای دادن. تازه معلوم نیست اون عده‌ای بسا وسطشون همون آدمایی که مظلومند و محرومند، ای بسا از اون کسانی که دزدی کردن دزدترن و ای بسا حق و سهم شما میدید، میگید بده به اون بدبختی که نتونسته بیاد اون، ولی اگر این میدزده چی؟ این که از اون دزدا دزدترن. یعنی میدونید یه مقدار اشکال کار این موضوع اینه که اگر خیلی کلی بهش نگاه کنیم، شما میتونید بگید چون تو جملتون بود اینا تو این زمینه خب یه کاری کردن، جنبه شاید منفی و بدآموزی یا جایی برای نگرانی داره، اما در این حال هم یه پیامی است و یه چیزی است در حد خودش، در زمان خودش، درست مثل آدمی که برای تشویق دیگران یه سری حرفایی میزنه که خیلی خوب نیست، درست نیست، ولی خب موجب تشویق یه عده‌ای میشه. و مخصوصا وقتی با یه نگاه مطلق نگاه نکنید که آیا این خوبه یا بده، بپذیریم به درجات مختلف خوبه و ای بسا به همون درجات خوبی که هست به درجات بدم باشه. ضمناً تازه برمیگرده به این که آیا این انتخاب یک بهترین انتخاب بوده یا نه، چون شاید نیرو رو در یه جای دیگه میشه نتیجه بهتر میگفتن. دو، انگیزه اونا و نیت اونا چه بوده و هدفشون، و بعد از نظر روانی آیا یک کسی مثل فرض کنین عیاران یا رابین هود آیا از یه خشم و کینه و تنفری نسبت به یه گروهی برخوردار نبوده؟ به قول برتراند راسل وقتی به مارکس نگاه میکنه میگه انقدر که او دشمن سرمایه داران بود طرفدار کارگر نبود. خب اگر مواردی از این قبیل مطرحه، همه و همه دست به دست هم میده و موضوع رو پیچیده تر از اون میکنه که در ظاهر به نظر میاد. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید در چه مسیری به دلیل پراکندگی و وسعت بحث کدام قسمت شما مایلید که با هم گفتگوی داشته باشیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanas.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا درود استاد. استاد میتونم توی پرانتز این سوال بپرسم که آیا ما میتونیم به خاطر ارزش اخلاقی بالاتری، یعنی عدالت، آزادی رو زیر پا بذاریم، یا به خاطر آزادی عشق و محبت رو زیر پا بذاریم؟ یعنی در روی کاغذ این در وقتی همه شرایط یکسان باشه.
ببینید این مطلبی که میفرمایید، من در گفتگویی که در بحث آزادی داشتم به این نکته اشاره کردم که برخی اگر ما اون پنج اصل اخلاقی رو که عدالت و انصاف و رهایی و آزادی و محبت و عشق و واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت رو اساس کار بگیریم، در بسیاری از موارد اینا با هم در تضاد قرار میگیریم و به همین جهت است که در اینجاست که اجرای یکی مثل عدالت ممکنه مفهوم آزادی رو یا حتی محبت رو زیر سوال ببره یا حتی حرمت رو، وقتی که عدالت رو ناچار شما در چارچوب نه تنها نظم عدل مبتنی بر ای بسا مجازات میبینی. یعنی اشکال کار این مفاهیم همطور که شما به درستی اشاره کردید این است که حتی در تضاد و برخی از اوقات در تناقض با هم قرار میگیرند و اینجاست که کارو مشکل میکنن. اما اون نتیجه گیری شما رو در حالی که موضعی و موردی میفهمم به صورت عمومی نه، با اون این که فکر کنم یکی از اینا جنبه برتر دارن، چون اشکال کار اینه که اینا 5 تا ستاره در آسمانهای دور افق ذهن و زندگی ما هستند که به دلیل فاصله های بسیار، اگرچه ممکنه یکی به ما خیلی نزدیکتر و دیگری دورتر باشه، ما در جایگاهی که قرار گرفتیم 5 تا ستاره رو در آسمان میبینیم و اشکال کار در اینه که برتر بودنشون زیر سوال میره. اگر شما یک ترتیبی و تقدم و تأخری قائل میشدید برای فرض بفرمایید تقدم عدالت بر آزادی، میشد اینو فهمید، ولی برخی از اوقات موضوع آزادی حتما اصل مقدمه بر عدالت. گرفتاری در خصوص حتی این اصول اخلاقی که در نهایت مطلقن، نه در نسبی بودنشون بلکه در تداخل با همن. فرض بفرمایید درست است که یکی از این ارزش‌ها این نیست، ولی نتیجه این ارزش امنیته. در طول تاریخ امنیت و آزادی در مقابل هم ایستادن، امنیت بیشتر آزادی کمتر، آزادی بیشتر امنیت کمتر. درست است که ما میتونیم یه جامعه ای داشته باشیم که از هر دو بهره مند بشیم، ولی همچنان در اون جامعه ایدئال هم مواردی پیدا میشه که اینا در مقابل هم قرار میگیرن و باید یکی رو ای بسا نادیده بگیرید، حتی ممکنه فدا کنید به خاطر دیگری، و این شاید مورد به مورد فرق میکنه. در یه جامعه شما با تأکیدتون به روی آزادی باشه و در جامعه دیگر ای بسا عدالت و یه جای دیگه اصلا موضوع واقعیته و به عنوان یه اصل اخلاقی مطرحه. اینجا اون تضاد و تناقض این درون سیستمی رو در نظام اخلاقی باید دید. اما این که شما این رو اخلاق برتر و کهتر بدونید زیر سواله. فقط ممکنه در اون کف اصول اخلاقی که شما به قانون میخورید یا به ارزش ولیو میخورید یا به هنجار میخورید، اونجا بشه این بحث تقدم و تأخر رو تا حدودی با توجه به نیاز انسان و مسیر رشد و تکامل و هدفهای انسان طبقه بندی کرد، ولی در مفاهیم کلی میشه همچنان اصول اخلاقی رو مثل داشتن دست و پا و چشم و گوش دانست. ممکنه برای یک کسی در یه مرحله یکی مقدم بر دیگری باشه، ولی حکم کلی صادر کردن یه مقدار جای گفتگو داره. و به همین جهته که همون مطلبی که اساس بحث بود، یعنی فرض کنید عیاران یا رابین هود، شما در اینجا درگیر یه مقدار تضادها و تناقضها میشی که خیلی از اوقات انتخابی است که میخواهید کدام را بر بگذینید.
استاد اگر که ما بیام اینو بسپاریم به قضاوت انسان‌های سالم، یعنی همون چیزی که در نهایت هر کسی در درون خودش احساس میکنه، یعنی ما بزرگترین ظلم اینو چون بارها از خودتون شنیدم، کشتن یک انسان دیگه است، بدترین کار دنیا، یعنی بدترین ظلم یا خلاف عدالت. حالا اصلا اگر بیان بگیم یک حاکمی، یک زورگویی با اعمالش یا مستقیم یا غیر مستقیم داره تعداد زیادی آدم رو به کشتن میده، حالا یه نفری پیدا میشه میاد پا روی حتی آزادی دی میذاره یا خیلی حب و محبت تمام اصول اخلاقی دیگرش از زیر پا میذاره و اصلا میاد این آدم ظالم یا دستیاراشو میکشه اصلا و با خیلی مثلا تو سر از فیلم ها اینا ها داریم، اینو یه قهرمانی مولد میشه و میاد مثلا شروع میکنه به کشتن اینا و بعد در نهایت به نتیجه میشه و در خیلی ها بریم اگر غیر از این بود که اصلا این فیلم های اینجا ساخته نمیشد، همه قضاوت چون پایان شد که این قهرمانه و این آدم خوبیه که اصلا دست به کشتار این افراد زده. میتونیم این قضاوتی که در دل هر کسی صورت میگیره رو به خاطر پیچیده بودن موضوع بیان همین رو به دست قرار بدیم.
خب آخه ببینید اینجا باز عرض کردم اگر وارد پیچیدگی موضوع بشید گرفتاری پیدا میکنید. حالا عرض میکنم گرفتاری این موضوع کجاست؟ اولا شما باید من ثابت کنید که هیچ راهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای از میان بردن این نظام ظلم و زور ندارید جز کشتن ظالم. اینجا جای گفتگوست. به همین جاست که شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم جهان چه حقی رو قائلن؟ مردم حق دارن در مقابل ظلم و زور سیستم حکومتی بایستن. پس اولش ایستادنه، ولی آیا این ایستادن تبدیلش کردن به کشتنه؟ دوم، کشتن تا کشتن داریم عزیز. چرا امروز کشتاری که در خیلی از نقاط جهان میشه حتی از طریق بخش دولتی به عنوان اعدام یک قاتل اینقدر نفرت انگیز نیست که کار داعشه؟ نه تنها به خاطر بیگناه بودن این آدم ها، و ای بس ها اصلا بعضی هاشون بر اساس قانون کشور ها گناهکار میشن، اصلا فرض کنید جاسوسن در مفهوم تعریفی که شده، کاری ندارم اون قاعده درسته، ولی فرض، ولی نوع کشتن به گونه‌ای که اون رو جلوی دوربین ارائه میدن مسئله است. چون ببینید یه زمانی است که شما باید یه چیزی رو از بین ببرید، ولی یه زمانی که شما دارید یه چیزی رو از بین برید هم راه دیگه‌ای دارید، هم مهم حال شماست. فرض بفرمایید یه کسی مسلسل به دست گرفته و در یه جایی 1000 نفر رو زندانی کرده و توان این مسلسل به گونه‌ای است که میتونه همه رو از بین ببره، و شما در یه نقطه‌ای هستید که فقط شاید یه دونه گلوله بیشتر ندارید یا چند تا دارید و میتونید این آدم رو بکشید و تقریبا مطمئنید که این آدم همه رو خواهد کشت، شما در اینجا ماجرای کشتنتون ماجرای جلوگیری از مرگ اون آدم هاست به وسیله یه قاتل. ولی این خیلی متفاوت است که شما با یه طرح و نقشه‌ای بخواید برید این آدم رو بکشید. به همجاز که حتی شما در دادگاه ها این که شما در یه شرایطی در مسیر دفاع و یا در وضعیت نامشخصی حتی کسی رو بکشید خیلی فرق میکنه که 2 ماه شما دارید برای کشتنش نقشه میکشید. این پریمدیتیشنی که حتی در قانون امریکاست موضوع مهمیست. به همین جهته که اینا اینقدر اوریان و لخت نیستن. شما به من میفرمایید که مظلوم از ظالم برخی از اوقات بدتره، نه همیشه. مظلوم باید بیسته و باید یه کاری بکنه، ولی اینجا یادتون باشه شما من رو نبردید در جهت قیام و اقدام، شما منو بردید در مسیر کشتن، اونم کشتنی به دست این آدم. ببینید یه زمانی است که این شما فرض کنید این رؤسای جمهور بسیاری از این کشورها فرمان حمله رو صادر میکنن و میدونن این بمبا رو میندازن آدم بکشن، ولی ای بسا حتی تمام اون روز به مرگ اون آدمایی که دارن میکشن حتی یه آن فکر نمیکنن. علتش این نیست که انسان نیستن، علتش این است که اون موضوع به معنی کشتن و تصمیم برای مرگ آدم نیست. همون آدمی که ایشون الان به وسیله فرمان بر حمله هوایی به کشتن داد، شما بیاریدش، حتی بیاریدش فرض کنید در امریکا تو کاخ سفید به آقای اوباما بگید حتی این آدم رو یه مشتی بهش بزن، شاید نتونه، چه رسه به این که بهش بگید اینو سرش رو ببر یا یه تیر به مغزش بزن. شاید حتی در فشارش بذارید، من راجع به آقای اوباما نیم، آدم هایی هستن که ممکنه این تیر رو به خودشون بزنن ولی به اون آدم نزنن، چون تحمل مردن رو بیشتر دارن تا تحمل کشتن رو. ولی همین آدم یادتون باشه رئیس جمهوری است که فرمان اون حمله هوایی رو داده. پیچیدگی این مسائل خیلی از اوقات برمیگرده به چگونگی موضوع، چرایی سر جای خودشه ولی چگونگی هم هست، و به همین دلیله که این موارد رو صرف نظر از یه بحث عمومی که میشه کرد، و من خاطرم از در دانشگاه وقتی که جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم این بحثا رو مطرح میکردیم به عنوان یه بحث اکادمیک، ولی وقتی شما وارد یه مرحله عملی میشید نه نظری و بعد اون رو به جای و گروه این ورید چیز دیگه از توش در میاد، ای بسا من و شما اگر با یه دقت علمی و یه نگاه نه تنها عمومی و اجتماعی بلکه روانشناسی به گروه عیاران و رابین هود نگاه کنیم، فکر کنیم ما با یه بیمار روانی هم روبرو هستیم که داره کار خوب میکنه. چون خیلی از اوقات بیماران روانی، آدمای نادان، آدمای خودخواه کارهای خوبم کردن، چون کار خوب یه چیز دیگری است که درسته خیلی از اوقات به یه آدمی که از یه سلامتی و کار و خوب بودن برخوردار انجام میشه، ولی همچنان آدمای خوب کار بد میکنن و آدمای بد کار خوب، در صدا با هم متفاوته. به همین جاست که در این گونه موارد یه مقدار بحث عمیق‌تر و سنگین‌تری میشه و به همین جهته که از آغازم خدمتتون گفتم لایه‌های این بحث رو میشه دونه دونه کنار زد، ولی نه به این معنا که اون رو حل کردیم و پشت سر گذاشیم، نه، یک کمی بهش نگاه کردیم، مثل یه پیازی چیزایی توش بوده در آوردیم گشتیم کنار، حالا میریم سراغ لایه دوم سوم چهارم و آخر کار باید بدونیم با نقص و با عیب و ایراد این نوع گفتگوها همیشه همراهه و در نتیجه همیشه باید کنارش هم پرسش بیشتر و هم شک وجود داشته باشه تا ما رو آماده کنه برای یه گفتگوی درست یا حداقل منجر به یک فهم و درک و نتیجه‌ای. ولی اگر شما آخر کار به من بگید در حد کمه 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 کمی که من میدونم گروه عیاران رو یا رابین هود رو چگونه نگاه میکنم، در حدی که میدونم برام جالبن، ای بسا کارای خوبم کردن، شاید هم اتفاقات بد افتاده، چراییش هم خیلی نمیدونم، درباره چگونگیش هم چون تحقیقی نکردم، تازه اگرم میکردم هرچی مطلب راجبشون رو اگر میخوندم احتمالاً به واقعیت آنچه اونا بودند و کردن نمیرسیدم، بنابراین همچنان یه نظری همراه با از یه طرف تردید و از جانب دیگه با پرسش دارم و همین. بعد به من بگید که آیا اینا بد بودن یا خوب بودن. اگر مردم جهان رو خوب و بد تقسیم کنید احتمالاً جزو گروه خوبان میرن، ولی آیا همه کارشون خوب بوده اون رو نمیدونم. درست مثل یه پدر و مادری که پدر و مادر خوبیه، ولی بسا از وسط 100 تا کار خوب 7 تا کار بد کرده. حالا برمیگرده به این که شما این 7 تا 100 رو چگونه میخواهید توضیح بدید یا توجیه کنید. اونا گفتگوی دیگه است. حالا من هم به پیام هام رسیدم، هم دوستان خوبی روی خط هستن. اگر فکر کنید ضرورتی داره که قسمت دیگه ای هم داشته باشیم من در خدمتتونم، اگر نه خداحافظی کنیم بحث رو به یه وقتی هر جور
میخوام نمیخوام ظلمی به بقیه بشه، فقط چون به مسئله داعش اشاره کردید، چون دقیقا من منظور نظرم هم همین بود و چون این جنایت ها اینا اتفاق میفته و آدم با خودش فکر میکنه که خب در مقابل این چه واکنش های هستش و واقعا شما بی نظیر تحلیل میکنید و در نهایت خیلی ذهن روشن میشه، دقیقا پاسخ قطعی هم قطع نظر نیست، همین که زوایای مختلف قضیه دیده میشه بسیار عالیه. فقط دوستا چون گفتم یه بچه دیگه هستش خیلی کوتاه اینه در همین فتر،
پس بذار معذرتون یه خواهشی بکنم برای که نمیخوام نزد کار به هم بریزه، روی خط باشید از تاریم راحت تر باشید، بعد از پیام ها صحبتتون با هم ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسیندی و آورده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که،
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
همراه با ایرانیان هاتلاین. صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
استاد واقعا سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتیم. در مورد داعش فرمودیم استاد، ناقه خیلی شهرهای که الان دست اینا از ظلمی که به مردم تحت سلطهشون میکنن واضح و مشخصه.
بفرمایید. الو، من متاسفانه شما رو همچنان روی خط دارم، یعنی تلفنتون قطع نشده مگر، ولی صداتون رو من اصلا ندارم. به هر حال متاسفم که این گونه به آخر رسید و مطلبی رو میفرمودید ولی همچنان روی خطید. برای من بفرمایید.
استاد صداتون دارم.
ها، من شما رو اصلا نداشتم. خوشحالم که برگشتید جان، بفرمایید.
استاد برای مسئله داعش فرمودین، اینها در قالب جزیه و چیزایی که خودشون دارن از مردم پول میگیرن، تقریبا که تحت سلطهشون هست و اینا. من فرض میخوام اینو بذارم که یک فردی از زیر بار پولی که اینها دارن ازش میگیرن، یا حتی میتونه یک جایی به خزائن اینها و خزینه هاشون ثروتشون دسترسی داشته باشه. خب اینا پولی که میگیرن صرف ظلم و ستمی میکنن که به مردم میشه. حالا اصلا این فرد هیچ رسالتی هم، هیچ مسئولیتی هم از نظر اخلاقی برای خودش قائل نیست، ولی میتونه از این ثروتی که اینها گرفتن یا چیز برای خودش برداره، یا یه جایی به اینها اون چیزی که پولی که میخوان به هر اسمی بگیرن نده. هیچی حسن صرف خودش هم میکنه و از این خود اینو چطوری از دارم؟
نه من هنوز میتونم بفهمم. ببینید چون در این حال انگیزه و هدف ضعیف کردن اونهاست، ضرب زدن به اونهاست، مانع فرض کنید اگر مسائل مالی نقشی در جهت توانایی های اونها برای کشتار داره، جلوگیری از آدم کشی و یا تداوم یک حرکت بیمارگونه وحشی خونخاریه، وقتی به اینا رو با تمام وجود باور داره، درست مثل کسی که شما فشنگاشو بدزدید که کسی رو نکشه هست. حالا اینکه بعدن این فشنگا رو نه میتونید به کسی بدید، نه میتونید بفروشید، یا نمیخواید این کارو بکنید، میتونه موضوع رو کمی متفاوت بکنه. به همین جهت است که اگر هستالی بفرمایید که ایشون به اون گنجینه دسترسی داره، اونا رو بر میداره و برای خودش نگه میداره، خب این تیکه آخرش مقدار سوال رو بر میانگیزه که اگر این آدم نه صرف نظر از اینکه ضربه‌ای به یه سازمان بیرحم غیر انسانی میزنه، اون سر جاش، ولی بعدن چیزی که از اونجا به دست آمده، حتی میدونید در بسیاری از کشورها قواعد و قوانین برای اینا وجود داره. حالا اینا متعلق به کیست؟ حالا اگر این فرد اون رو به هر دلیلی متعلق به خودش میدونه و اونو توجیه داره، خب توجیهش برای من مهمه که آیا یه توجیه قانونیه یا یه توجیه اخلاقیه یا یه توجیه واقعی است. چون ممکنه واقعیت بگه هیچ کس هم خبر نداره که من دسترسی فرض به گنجینه اونا پیدا کردم، هرچی داشتن رو بردم، یا من رو پولا رو تو کامیون من گذاشتن، من کامیون رو دزدیدم. خب حالا اونجایی که ضربه به اونا زده سر جای خودشه، اونجایی که این فرض کنید پول رو چون شما گفتید برداشته، پرسش اینه که در مقابلش چه راه‌هایی وجود داره، چند اندازه این پول بر اساس آنچه که قانون متعلق به اوست، چه مقدار از این پول بر اساس آنچه که اخلاقه متعلق به اوست، و حالا به قسمت خودش چه میکنه. چون دو تا نکته اینجا مطرحه، اینکه یک کسی کار بد میکنه به من اجازه کار بد رو نمیده، و دوم اینکه بسیاری از اوقات وقتی شما مدعی کار خوب هستید از جاده بد نمیتونید برید. ببینید همین مطلبی است که بارها عرض کردم، شما نمیتونید به دلیل یا بهانه عدالت ظلم کنید و به دلیل و بهانه آزادی زندان درست کنید. اینا مواردی است که باید مواظبش بود و الا فقط یه بازیه و یا یه جابجاییه، و روزی که شما به یه اصول اخلاقی پایبندی تا آخر میستید، همونطور که فرض کنید در مبحث آزادی گفته شده که من حاضرم حتی جانم رو بدم که تو حرف غلطه و حرف بدت رو بتونی آزادانه بذاری، چون به اصل آزادی بیان به عنوان یه قاعده باور دارم، ولی باز معناش این نیست که این رو در حریمی میبره که اصل آزادی بیان باید محدود بشه، درست مثل این که شما در یه سینمای شلوغ با شرایط خاص فریاد بزنید که آتش و آتش یا بوم بوم، و بعد هم شرایطی به وجود بیاد، مخصوصا قوانین رعایت نشده که درها به بیرون باز بشه بلکه درها به درون باز میشه و الا با ازدحام مردم اونجا یه عده‌ای از بین برن. شما در اینجا ظاهرا از آزادی بیان استفاده کردید، ولی آزادی بیان در یه تالار سینما یا سالن سینما که خودش قواعد مربوط به خودش رو داره، به شما اجازه نمیده که اصل آزادی بیان رو با فرض کنید بیان این که اینجا بمب‌گذاری شده یا آتش به هم بریزید. به همینجاست که شما در امریکا اگر تلفن کنید به یه جایی و بگید در اینجا بمب‌گذاری شده، که معمولا هم در دنیا امروز میتونن پیداتون کنن، شما مجرمید و به زندان میافتید. به حساب خودتون خواستید یه مهمونی رو به هم بزنید یا یه جلسه ای رو، ولی به شما این اجازه دارن و شما نمیتونید بگید من از اصل آزادی بیان استفاده کردم، یا بهم الهام شد، یا به نظرم اومد، یا فکر کردم که شاید اونجا بمب گذاشتن و واقعا نیت من خوب و خیر بوده. به همین جهته که شما یه قسمت رو میتونید بگید آسیب زدن به یه همچین جنبشی اخلاقی است، حتی آنچه که برداشتن نام شاید دزدی نیست، ولی بعدن تصاحب اون مال میتونه در چارچوب یه بحث دیگری قرار بگیره که اونجا یا شما عمل اخلاقی رو با عمل اخلاقی دیگه ادامه دادید یا اونجا نظام اخلاقی شما به هم خورد. و به همین دلیله که اون چیزی که شما در آغاز راجع به من فرمودی درسته، من بر هر اعدامی به هر شکلی به هر فرمی به هر دلیلی مخالفم، تمام شده رفت، یعنی اون رو درست نمیدونم. و باز به همین جهته که من برخی از اوقات هیچ ظلمی رو برای رسیدن به عدالت و هیچ نامهربانی رو برای رسیدن به مهربانی و یا هیچ زندانی رو برای رسیدن به آزادی اصلا توجیه نمی کنم، برای که به نظر من دو تا اشکال داره، یکی در این یه بازی و به هر حال سیاه بازیه و یا راه های دیگری وجود داره، دومی که همه مردمانی که از راه غلط میرن تا به درست برسن وقتی که به اون درست برسن درست رو هم خراب میکنن اگر تازه برسن. و به همین جهته که در جنبش های انقلابی گروهی که زمین ساز انقلاب میشن، گروهی که انقلاب میکنن، گروهی که در این انقلاب یه مقدار خشک‌تر رو با هم میسوزانن، بعدن اینا برقرار کننده عدل و محبت نیستن، حتی نظم رو هم نمیتونن برقرار کنن. و به همین جهته که انقلاب فرزندان خودش رو ناچار باید بخوره و الا این فرزندان ظلم بیشتر میکنن. و باز به همین جهته که ما از یک ظلم به ظلم دیگه میریم و باز به همین دلیله که بسیاری از اوقات ما از زندانی آزاد میشیم ولی چون آزاده نیستیم به زندان دیگه میریم و حالا ای بسا در اون زندان دوم وضع بدتری پیدا میکنیم. به همین جهته که موضوع پیچیده تر از این هست که بشه یه عملی رو از اول تا آخر با یه اصولی توجیه کرد. کوتاه سخن، شما به راحتی میتونید برداشتن دارایی و توانایی داعش رو درست بدونید ولی چگونگی تصاحبش و استفاده از اون رو نه. هر کی بسا شما هم ببرید توی گروه افراطی دیگری که ظاهرا باور و اعتقادتونه ولی اون از یه جهات دیگه در پایه یا در نتیجه ظلم بیشتری رو موجب بشه و بنابراین شما پول یه ظالمی رو به یه ظالم دیگه دادید و این اون چیزیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده و نامش هم برخی از اوقات یا کودتاست یا اصلاحات یا انقلاب.
استاد میتونم اینطوری نتیجه گیری کنم که در این میون، در میون این رفتار چیزی که مهمه اینه که در درون اون فرد داره چه اتفاقی میفته. آیا این به گفته شما یه خشمیست که داره درش رشد میکنه یا عامل اصلی اونه یا این داره در درونش در واقع اصول اخلاقی دیگه خورد میشه و خودش تبدیل به یک ببخشید مثلا یه جانور دیگه ای میشه یا نه در این حال داره این اول انجام بده در آرامش و آسایش و یه نوع انسانیت در درون این فرد حفظ شده.
خب آخه ببینید در اینجا دو تا مسئله است. خیلی از اوقات ممکنه امنیت و آرامش باشه ولی به خاطر باور بد و غلط من شما رو گرفتم کشتم و احساس آرامش میکنم چون فکر کنم کار خوبی کردم، بنابراین همچنان ملاک ملاک اخلاقی است نه آرامش درونی. به من میفرمایید چه و چگونه مهمه؟ حتما. به من میفرمایید در صحبتتون چرایی خیلی از اوقات خیلی مهمتره؟ حتما. به همین که خیلی از اوقات چه و چگونه و برخی از اوقات چرایی است که موضوع اصلی و اساسی است و همچنین و همچنان باید این تفکیک ها بین تکه تکه های یک عمل مورد توجه باشه. من میتونم به عنوان پدر هدفم تربیت فرزندم باشه اما میتونم اون اصل تربیتی رو به غلط باور داشته باشم. دوم، بر فرض که اصل تربیتی من درست باشه، راهی که انتخاب میکنم راه اخلاقی و انسانی و منجر به اون تربیت نمیشه. اینا همه مواردی است که باید نه تنها در چه و چگونه و چرا بلکه در انتخاب هدف و جهت و بعدن راه اون هم همچنان اون سو رعایت بشه. به همین دلیله که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه چون یه عده‌ای با هدف درست به هر کار غلطی فکر می کنن دست بزنن و باز همین جاست که دو بد با هم جمع میشن، دو بد در هم ضرب نمیشن که مثبت بشن. اینم باز یه فریب جمع و ضربیست که در بسیاری از موارد در این موضوع ها وجود داره و باید بهش توجه کنه. ولی به هر حال
دادگاه وجدان نمیتونه قاضی و ملاک درستی باشه.
نه، برای اینکه وجدان بسیاری از مردم بی وجدان ترینه. ببینید اشکال کار در تجزیه و تحلیل روانی این است که اگر شما به یه فطرتی و یه اصالت و جوهر وجدانی در انسان باور داشته باشید که امروز جای گفتگو داره، حداقل از نظر علمی باید بعداً ثابت کنید که این وجدان آلوده نشده. بنابراین وجدان به عنوان یه دادگاه بستا منصف عادل مهربان اگر هم باشه به وسیله انسان به دلیل شرایط و اتفاقات به هم میرزه و باز به همین دلیله که بیشتر کشتارها رو آدمهایی انجام دادن که وجدان داشتن، سر یه آدمی رو به ظلم بریدن و بعدن با خون او وضو گرفتن تو به نماز ایستادن. اینجاست که خطره. به صرف مفهوم وجدان نمیشه حرکت کرد. وجدان روزی که با اصول اخلاقی کاملا منطبق وجدانه، اگر نیست یک فریب بزرگ و دروغ بزرگه که در طول تاریخ آدما به خاطر وجدان احساس تقصیر و گناه بزرگترین و بدترین ظلمها رو کردن و فرمانهای قتل و کشتار رو صادر کردن. همه اینها مشروط به تعریف درست و همون گونه که اشاره شد چه و چگونه و چرایی و از جانب دیگه نیت و انگیزه و هدف که همه و همه باید اون رو تایید کنن. در غیر این صورت یک جای کار که درست نباشه میتونه همه رو خراب کنه و به هم بریزه. برحال خوشحالم از فرصتی که برای این گفتگو دارید، چون من باز هم به پیام ها رستم، هم دوستان دیگری که روی خط هستن احتمالا انتظار دارن که من و شما به اونها هم توجه بکنیم، ولی بسیار ممنون از شرکت.
واقعا استاد ازتون سپاسگزارم. حضور شما، وجود شما از هر گوهر گرانبهایی برای ما ایرانی ها گرانبهاتر. پایدار و پیروز و برقرار باشید.
متشکرم از محبت.
خیلی ممنون. سپاسگزارم.
تمنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی نقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی؟ حالا میبینم که آشپزخونه تو ریمادل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 وینتورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکنه، کمش کنش کنش.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
بفرمایید.
صبح بخیر. ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر
تماس میگیرم.
بله لطف کنید کمی بلندتر، ولی سپاسگزارم از تلفنتون. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
سوالم این بود که آقای دکتر، من در خانواده زندگی میکنم که سه همسر داریم، فرزند ارشد هستم و 30 سالم هست و بعد از من با فاصله 3 سال و نیم یه برادر دارم و بعد از اونم یه خواهر. مشکل من با برادرم هست که با توجه به سیگه شما رو گوش کردم، ما فکر میکنم که پارانویای شدید داشته باشم، یعنی این که دائما، حالا کسایی که کمتر از خودشون هستن با چشم حقارت بهش نگاه میکنن و کسایی که حالا شاید من که از لحاظ حالا تحصیلاتی بالاتر هستن با چشم حسادت نگاه میکنن، به کار همه کار دارن، همه رو مسخره میکنن. حالا مشکل من این هست که من الان کنکور دکترا در پیش دارم تا 2 ماه آینده و این هست که ذهن من رو کاملا درگیر کرده. از یک طرف این هست که حالا یه طوری با توجه به مطالبی که از شما شنیدم، حالا میخوام یه طوری میشونو راهنمایی کنم، یه طوری ارشادش کنم، حالا بفهمونم که نه اینجا حالا غلطه، ولی بعدتر از اون میاد حالا ذهن خودم درگیر میکنه که چطور با این مشکلات پیش بیام. میخواستم ببینم آقای دکتر من باید الان چیکار کنم که فعلا بتونم به اون آرامش برسم که بتونم این کنکورمو حالا رد کنم، و حالا چیزی که بیشتر منو اذیت میکنه، شاید حالا اگه به قول خودتون میگید که مسئولیت بند مثل دمای تب بدن هست، اینه که شاید فکر میکنم شاید منافع منم به خطر بندازه، حالا به این که مثلا بیاد حالا بدگویی منو کنه، حالا به دروغ و به ناحق. بارم خدمت شما این بوده.
ببینید عزیز، من با توجه به صحبتهایی که با بانوی ارجمند قبلی کردم، مثلا تعجب میکنم که شما در سن 30 سالگی بخواید برادر 27 سالتون رو که ای بسا نامناسب ترین فرد برای راهنماییش یا به قول خودتون ارشادش هستی اصلا درگیر کنید. برادر شما یک کسی است به گونه ای که همکنون در حقیقت هست و ویژگی های روانی داره و اگر در او عیب و ایرادایی میبینید یا همون احساس حسادت و حقارتی که معمولا در این گونه افراد با مشکلات روانی پیدا میشه رو شما بخواید معالجه کنید یا بهبود ببخشید یا کمک کنید، شما قراره این مطلبی که به بانوی ارجمند قبلی هستم کار درست و خوب و مناسب خودتون رو بکنید. هر کی میخواد ناراحت بشه بشه، هر کی میخواد ناراحت نشه نشه، شما فقط میتونید از خوشحال شدنشون احساس رضایت بیشتری بکنید، ولی شما همچنان قراره کار خودتون رو بکنید. شما برای چی الانی که امتحانی دارید باید خودتون رو از یه طرف آماده کنید، از جانب دیگه یه آرامشی رو برای بهترین استفاده از آنچه که میدونید یعنی ذهن و مغزتون بکنید؟ بیاد به این فکر باشید که برادر من مثلا نسبت به من حسوده یا من یه فاصله و تفاوتی با او دارم و چنین و چنان، اصلا چه اهمیتی داره برادر شما در حالی که شما نیاید دعوتش کنید و به زور نبرید تو ذهن و مغز شما، اصلا وجود نباید اونجا داشته باشید در این باره. به علاوه یه برادری است که باید بهترین رو برای برادرش بخواد. اگر چنین میخواد، اگر همکاری میکنه، اگر یاری میکنه، اگر همه گونه‌ای که فکر میکنه میتونه مفید واقع بشه عمل میکنه برای که شما به هدفها و آرزوهای خودتون یه گونه‌ای نزدیک بشید و برسید برادر. اگر نیست که موضوعش منتفی است، بله حالا در این سن و سال شما چرا هنوز به دنبال هدایت و ارشاد دیگرانید عزیز؟ ما خودمون گمراهیم و راه رو پیدا نکردیم، حالا دنبال راهنمایی به کسان دیگه هستیم که جز شاهنمایی نیست. من فکر کنم شاید این نگرانم میکنه که شما این بهانه رو در میارید که ذهن و فکرتون رو به جای یه مقدار درس خوندن و آمادگی و بعدن با آرامشتون برای گرفتن نتیجه خوب به دلیل نگرانیتون دنبال مقصر و مسئولی غیر از خودتون میکردید. و الا برادر من اصلا بد، برادر من خوب، من باید دارم امتحان بدم، من باید درسی رو بخونم، من باید اونجا آروم باشم، من چیکار بکشارتم؟ براوه اصلا کی گفته خواهر و برادرها قرار برای هم پدری و مادری کنه؟ این گرفتاری رو ما دو اون فرهنگ داریم عزیز. من با بانوی ارجمند قبلی بحثم درباره وابستگی و مهربانی بود. اصلا یعنی چی که من باید برادرم رو راهنمایی کنم وقتی راهنمایی از من نمیخواد، وقتی نمیاد خواهش نمیکنه، موضوعشو مطرح نمیکنه، مسئلهشو طرح نمیکنه، نمیخواد از من که من نظر بدم؟ من حق ندارم اصلا نظر بدم، چرسه به این که بخوام حالا من دنبال او را بیفتم. بعدم شما اگر به من میفرمودید که میاد چیزای منو بر میداره، من حالا با این چیزی که ندارم چه کنم؟ میتونستم بفهمم ایشون یه نقشی تو زندگی شما داره. ایشون یه آدمی است که یک گونه به قول شما ای بسا به دلیل مسائل و مشکلات روانی به گونه خاصی فکر میکنه و عمل میکنه. شما تا اونجایی که ممکنه وقتی که زمینه بد و منفی داره باید خودتون از او دور کنید. تازه باید از ذهنتون که سهل از زندگیتون هم بیرون بیاندازید. شما برداشتید رو بردید توی اتاقتون، گذاشتید رو میز کارتون یا گذاشتید وسط کتاباتون که ایشون رو میخواید الان به راه راست هدایت کنید که چی بشه؟ از همچی کاری شما نمیتونید کنید جان.
اجازه دارم
حتما
مطالبی رو که عرض میکنید با توجه به 3 سالی که آیدو چه باهاتون دارم زندگی میکنم و مطالبش میخونم و واقعا تحولی توی زندگی من ایجاد کردید، میدونم که از این تعریفا خوشتون نمیاد ولی بذارید حرف دلمو بزنم. ولی خب آیدو چه متأسفانه که ما توی یه خونه زندگی میکنیم و من چه بخوام و واقعا این هست وقتی جدا بشم که اصلا کلا از زندگی دور خواهم انداخت چون همیشه برزد من بوده. ولی میخوام بدونم الان که با هم داریم زندگی میکنیم و شاید با یه سری حرفاش که مثلا توی کله پدر من میخونه شاید بخواد منافع منم به خطر بندازه، اگر فردا پدر من بخواد منو کمک کنه مثلا برای هزینه دانشگاهم، برای مثلا خونه بخوام مثلا اجاره کنم توی تهران یا خیلی چیزای دیگه بخواد کمک کنه با یه سری بدگویی ها بخواد اونا رو به خطر بندازه. نگرانی من اینه.
نه متوجهم. ببینید عزیز، شما اولا ببینید لطفاً مهم مسئله به اصطلاح اون اولویت های شماست. الان از نظر من با همون اطلاعات کمی که شما دید 95% زندگی آینده شما به گذروندن امتحان و قبولی اونجاست. این یک. دو، بیاد فرض رو برای این بگیریم حرفای شما همه درست و اتفاقم بیفته، برادر شما به خاطر بدگویی و چنین و چنان شما کمکی رو که احتیاج دارید و انتظار دارید از پدر بگیرید نگیرید و بعدش هم اگر میخواید تشکیل خانواده و خانه زندگی بدید پدر به خاطر بدگویی های برادر این کار نکن. اولا خب اگر چنینه باعث تأسفه به خاطر اینکه چرا پدر گوش به حرف فرزند گرفتار و ناآگاه خودش. دوم، ای بسا در کار شما اشکال و اخلال و اختلال به وجود بیاره ولی شما رو از اون وابستگی که من الان با بانوی ارجمند قبلی گفتم و واقعیت زندگی ما ایرانی دور کنه، یعنی شما رو به اینجا برسونه که باید رو پای خودتون بایستید، این خانه رو که میخواید بگیرید 2 سال بعد باشه، این پولی که الان برای تحصیلتونه با کار یا تا گرفتن وام از یک کسی که بعدن کار کنید تو بهش برید جبران کنید و از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید. تازه اگر همه حرفای شما و پیش بینی های شما درست باشه، برادر بدگویی کنه، رو پدر اثر بذاره، پدر به خاطر حرف او این کارو بکنه، ای بس با پدر نمیخواد این کارو بکنه دنبال بهانه میگرده عزیز، ما اونم نمیدونم، یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز، روزی که من تو زندگی منتظرم، مضطربم و بعدن خشمگین، شما باید از اون بیرون بیاید عزیز. شما انتظار چی دارید؟ شما یه جوان 30 ساله‌ای، اگر پدر مادر شما امکان دارن، اگر شما احتیاج دارید، باید کمکتون کنه، اما ممکنه نکنه. چرا هم نمی کنم؟ یعنی با فرض شما به خاطر حرفای برادر که باعث تعجب بسیار منه و تصور نمی کنم، ولی فرض شما را اصلا می پذیرم. خیلی خب، من یه پسری هستم که دکترا قبول شدم اما مشکلات مالی دارم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید یه راهی پیدا کنم، از خانواده‌ام هم نمیتونم کمک بگیرم چون نمیدونم. اونم من باز میپذیرم. ولی اینکه شما الان بیاد اینو بهانه کنید برای اینکه خودتون آماده نکنید و خودتون رو نگران کنید و در نتیجه از توانایی‌های خودتون برای گذروندن امتحان و مصاحبه و هر چیز دیگه است دور نگه دارید، اون به نظر من اشتباه عزیز. یعنی اونجاست که شما در حقیقت چشمتون رو دارید میدید که اینک بخرید، پاتون رو دارید میدید که کفش بخرید، که چی عزیز؟ رها کنید. شما کار خودتون رو بکنید، بگذارید همه نیروها علیه شما باشن. اون موقع اگر توانستید به هر حال هدفتون رو برای خودتون ممکن میکنید تا پیش میرید، نتونستید میستید. ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بنده، دنیای محدودیت، دنیای محرومیت. این دنیا رو کم کم ساختن. به همین جهت است که به نظر من عزیز، شما کار خودتون رو فعلا، درستون رو و توجه و تاکیدتون اونجا بذارید. از اینکه یه برادر گرفتار و بیمار دارید، از اینکه پدری دارید که ممکن تحت تاثیر او قرار بگیره، من متاسفم، ولی اینا واقعیت هست که تو زندگی من و شماست. همونطور که شما اگر بخواید بیاید امریکا شاید الان نتونید، منم اگر بخوام بیام ایران شاید نتونم. بنابراین وقتی نمیتونم دیگه من دلیل نداره خودم رو ناراحت کنم عزیز. شما قسمت خودتون رو، سهم خودتون رو به خوبی و درستی انجام بدید، بگذارید بقیه کاری که میخوان بکنن و بکنن. دنیا عیب و ایراد داره، ولی برخی از اوقات هم ما همچنان در تحلیل نهایی و در آخر کار برندیم. من دلیل نمیبینم که شما الان بیاد دنبال این که برادر رو درست کنید، برادر رو آروم کنید، برادری که ای بسا با اون حالاتی که شما گفتید، تازه همینقدر که بدون شما میخواید برید دوره دکترا، حسادتش، احساس بدش بیشتر بشه، خشمش، زهرش، سمش رو بیشتر بخواد روی شما بریزه. و حالا اصلا وقت این نیست که شما بخواید او رو درستش کنید. شما خودتون کار درست خودتون رو بکنید، بگذارید ببینید چی میشه. و لطفنم و لطفنم روزی که قبول شدید که مطمئنم میشید، دلیل رو روی خط بیاید، باید حرف بزنید، روی خط بیاید به من بگید من همون کسی هستم که امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم، مشکلات بعدی رو هم به بعد بگذارید، مشکل و موضوع و مسئله امروزتون رو که درس خوندن و آمادگی و آرامش خودتون رو حل کنید، بذارید همه حوادث بعد بعدن اتفاق بیفتن، تازه اگر اتفاق بود. به هر حال یادتون نره به من زنگ بزنید و بگید که موفق شد و اونو مطمئن. جان
آقای دکتر،
میخوای حرفی میخوای روی خط باش؟
من دارم تغذیه میخونم و به امید خدا میام آمریکا، یعنی هدفم اینه که بیام اونجا.
بسیار
در این موردم حتما بهتون زنگ میزنم صحبت میکنم.
بسیار خوب، منتظر باورم کن، منتظر تلفنت هستم، برای که این تلفن تو برای من بسیار معنی داره که یه آدمی تونسته خودش رو بالا بکشه و بتونه اونجا مانند یه ستاره بدرخشه. کاری نداشته باش که مردمان روی زمین چی میگن. اگه حرف دیگه داری با روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم بدون. روی خط باش، روی خط
حتما
شنگار حتماً با ما باش.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، میخواستم من بهتون بگم من شما رو منزه چشمام دوست دارم. چرا؟ چون که از 3 سال قبل که با آتون آشنا شدم، چشم منو به روی خیلی مسائل آگاهانه باز کردید و از لحاظ علمی و منطقی. من شخصیتی سوی زن بودم در روابطم با جنس مخالف و واقعا همیشه روابطم بد می شد، ولی از موقعی که با شما آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش کردم، 2 سال 3 سال دارم با خودم کار می کنم و فکر می کنم که کاملا برطرف شد. آقای دکتر عزیز، سوالی که به خدمتون داشتم اینه که یه سوال دیگه خدمتون داشتم، اجازه دارم بپرسم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من البته شما توی سیدیاتون هم میگید این مسئله برای من حل شده که انسان با روابط شکل میگیره، ولی این مسئله شاید هم تا حدود 70-80% که سوال من از خدمت شما حل شده برای من، ولی میخواستم از دیدگاه شما که دید علمی هست اینو بشنوم. آقای دکتر، هم انسان با کسی که میخواد ازدواج کنه نیاز حد داشته باشه یا به گفته قبل از ازدواجش یا قبل از اینکه با من سکس نداشته باشه؟
من یه لغت شما هست شد، چون موضوع جدیست خواستم بیدم، اگر میشه جملتون رو تکرار کنی.
من اگر من بخوام با دختر خانومی ازدواج کنم یا با خانومی ازدواج کنم، نیاز هست که ایشون بکارت داشته باشه، یعنی قبل از من، یعنی قبلا سکس نداشته باشه؟ آی دکتر،
ببینید، موضوع به 2 عامل بستگی داره. موضوع اول مسائل فردی اعتقادات، انتظارات ماست از این موضوع. و موضوع دوم شرایط و وضعیت اجتماعی است که روی هر دو اثر می‌گذاره. به همین جد است که شما بسته بینید که در کجای دنیا زندگی می‌کنید، یه مرتبه می‌بینید که در مناطقی هست که ای بس از جانب مردان میگم بیش از 90% انتظار دارن همسر آیندهشون با کسی رابطه نداشته باشه و مناطقی هست که این 90% ای بسا ممکنه به 5% برسه. بنابراین شما در یک کشوری مانند ایران زندگی میکنید که حالا درست اون شاید 90% نباشه، ولی من فکر کنم بیش از نیمی از مردان در ایران ترجیح میدن که با دختری ازدواج کنن که قبلن با کسی رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه. بنابراین اگر شما جزء اون گروه هستید، حداقل در فرهنگ و جامعه ایران جزء گروه اکثریتید و نه اقلیت. حالا اینجا برمیگرده به دختران. تقریبا در همه این جوامع که مردان دلشون نمیخواد همسر آیندهشون با کسی ارتباط داشته باشه، دختران میدونن که احتمالاً این پسرا داشتن. نمیخوام بگم بهش رضایت میدن، ولی اینو میدونن و ناچار برخی اون رو در یه حدی میپذیرن. درصدی که یه چنین تمایلی دارن خیلی کمتره، ولی همچنان هست. اما در اینجا یه پرسش دیگری مطرح میشه که دختری که در یک محیط اجتماعی اصولاً داشتن رابطه جنسی پذیرفته نیست و حداقل در گروهی که در ارتباط با او هستند، نه دوستان و همسنهای او بلکه بقیه، اون رو نمیپذیرن و نمیپسندن، یه پرسشی مطرح است که چرا او این قاعده رو شکسته. و وقتی که این قاعده رو شکسته، ما معمولاً میدونیم دو گونه کار رو میکنه. یکی این که این رو پنهان میکنه، یا به طریقی به هر حال میشه گفت اون رو جبران و ترمیم میکنه. دومش این هست که به دنبال مردی میگرده که او به این موضوع اهمیت چندانی نده. خیلی از اوقات هم اشتباه اینجاست، چون من فراوون در اون زمانی که در ایران بودم با مردانی روبرو میشدم که ممکن بود نه اونقدر تحقیق کنن، نه اونقدر دنبال موضوع باشن در جهت گذشته همسر آیندهشون، ولی بعد از ازدواج که موضوعها مسائل و مشکلاتی پیدا می شد، یا اصولا ماجرای ارتباط به مالکیت و یا کنترل تبدیل می شد و یا حساسیت های دیگری که در حتی برخی از مناطق ایران خیلی بیشتر از جای دیگه وجود داره، دنبال اون موضوع را می افتن. و به جرات می تونم بگم یه دلیل بسیار مهم برهم خوردن ازدواج ها در ایران این بود که مردان بعد از ازدواج به دنبال گذشته همسراشون راه می افتادن و موضوع کوچک یا بزرگ رو غیر قابل قبول و تحمل می دیدن. به همین جهته که شما اگر کسی هستید که یک، خودتون فکر میکنید یه چنین ترجیحی رو دارید و این ترجیح براتون خیلی خیلی مهمه، یا حتی بالاتر فکر میکنید که یه همچین شرایطی رو که همسر آیندهتون با کسی رابطه داشته باشه رو نمیتونید بپذیرید، دلیل نداره که مادام که این نگاه و نظر رو عوض کردید یه کسی رو به همسری در بیارید که این انتظار شما رو رعایت نکرده. یعنی شما هم قرار تو انتخابتون مواظب باشید. و به همین جهته که من تو همون سیدی هایی که شما بهش اشاره میکنید مشخص آوردم روزی که دو نفری همدیگر رو میبینید یه پرسشی رو از خودتون بکنید که اگر آنچه که در زندگی من اتفاق افتاده رو این آدم بدونه همچنان منو میخواد یا نه، و اگر به این نتیجه رسید که احتمالا نمیخواد، بهتره این رابطه رو شما قطع کنید. برای اینکه دیر یا زود در دنیای امروز مخصوصا با توجه به ماجرای اینترنت و فیلم و عکس و اینا، خیلی از این چیزا پنهان نمونه. علاوه شما ممکنه عکسای خودتون رو دور بریزید ولی عکسای جای دیگه هستن، و به همین جاست که خیلی از اوقات حتی آدمایی که ازدواج کردن بعد از اینکه جدا میشن ای بسا خودشون با همسر سابقشون هیچ کاری ندارن و ارتباطی ندارن، ولی وجود عکسای اونا تو آلبوم دیگران میتونه آزاردهنده باشه و به همجاست که شاید برخی از اوقات بهتره وقتی دو نفر ازدواج کردن و جدا شدن، اون کسانی که به هر حال به این موضوع توجه یا اهمیت میدن اونامون عکسا رو جدا کنن، نمیخوام بگم دور بریزن، شاید به دلالی بخوان نگه دارن، ولی دلیل نداره که در آلبوم عمومی که در اختیار همه قرار میدن بگذارن. یعنی این موارد موارد مهمی عزیز، این موارد اونجا میره که بعدما بعد از ازدواج تقریبا در بیشتر جا دیگه رابطه رو نمیپذیرن. خب وقتی که یه سر قضیه در این محدودیت هاست، در این رعایت هاست، اونورش نمیتونه باز باز باشه. هستن جوامعی که حرفشون اینه و خیلی از افراد که من با گذشته تو کار ندارم از این به بعد رو دارم، در حالی که این حرف برای خیلی ها میتونه درست باشه و یا عمل کنه، برای خیلی ها نه درسته نه عمل میکنه، به این معنا که معمولا اون گذشته به نوعی سایه خودش رو به روی آینده میندازه. اون گذشته همچنان پترن و انگاره رفتاری آدم ها در آینده هم هست. اون گذشته نوع انتظار و توقع رو به هم میزنه. به همجاست که من حرفم به شما اینه که اگر شما خودتون نسبت به این موضوع حساسید، نه، وقتی یک کسی فکر میکنید احتمالاً روابطی داشته یا خودش بیان میکنه، بهتر از اون آدم به عنوان همسر بگذارید.
بله آقای دکتر، من اتفاقا جزء اقلیتم، مهم نیست، فقط اینجا مهم بود برای من، چون که به من یاد دادی که همیشه تا میتونم خوب زندگی کنم، میخواستم اون از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه، به خاطر همین گفتید که گذشته میتونه سایه بندازه روی آینده و به قولی خودتون که انسان مجموعی از گذشته‌شه. حالا کسی که داره از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه رابطه جنسی یا بهتره داشته باشه؟ آقای دکتر
آخه ببینید عزیز، نه ببینید، ماجرای علمی به واقعیت مرتبط، یه واقعیت در اینجا ویژگی روانی و شخصیت فردی، یعنی اگر من یه آدمی هستم که به دلال درست یا غلط وارد بحثش نمیخوام بشم، یه ترجیحی دارم یا به موضوع اهمیت میدم نمیدم، واقعیت اینه، دنیای علم نمیتونه بگه که درست و غلط ها کجاست، که پسر و دختر باید رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن، اون کار کار علم نیست، برای که بحث در حقیقت قسمتی از روابط انسانی است که وارد حریم باورها و جانبینی و فلسفه و انتظارات میشه، که دنیای علم با قید احتیاط میتونه بهش نزدیک بشه. اونجایی هم که نزدیک میشه همون مطلبی است که من به شما میگم، شما اگر این موضوع براتون مهمه، دنیای علم با شما کار داره. روزی که پنسیلین در شما ریاکشن ایجاد میکنه، به شما پنسیلین نمیزنن، دنیای علم میگه من برای عفونت تو یا آنتی بیوتیک یا پنسیلین رو درست میدم، ولی به شما نمیخوره، کاری به اون نداره عزیز. یعنی اون رو تبدیل به یه مسئله خارج از خودتون نکنید، برای اینکه واقعیت که علم بر اون اساس استواره یعنی شما. نتیجتاً وقتی که یک کسی این موضوع برش مطرحه باید اینو مواظب باشه. اما برای کسانی که معتقدن این موضوع مهم نیست، ناچار باید یه توضیح بدم. شما فکر کنید پسر و دختری باشن که همینن که هستن، یعنی شما با یه پسر یا دختر 25 ساله روبرو بشید که یکی یه مقدار روابطی داشته و دیگری نداشته، دو نفر رو با هم مقایسه نکنید، خودش رو با خودش مقایسه کنید. یعنی فرض رو بر این بگیرید که این پسر یا دختر در 25 سالگی 5 تا رابطه داشته و همون پسر و دختر نداشته، ترجیح شما کدام؟ اونجاست که تعیین کننده است. یعنی درست مثل این مونه که شما میتونید آدمایی رو پیدا کنید که آگاهن ولی کتاب نخوندن، ولی اگر همون آدمی که آگاهه و کتاب نخونه کتابم میخونه آگاه تر میشه. درسته که این آدمی که کتاب نخونده از اون آدمی که کتاب خونده جلوه، ولی این آدمی که کتاب نخونده ای کتاب میخونه در جهت موضوعی علمی آگاه تر میشد، خودش رو با خودش باید مقایسه کرد. بنابراین ابدا شما وارد صحنه اجتماعی موضوع نشید. شما میتونید بگید من درباره دیگران قضاوت و نظری ندارم، اما خودم ترجیح همینه که با کسی ازدواج کنم که قبلا رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه یا گذشته‌ای در این زمینه نش باشه. به همین که بسیاری از مردم با کسی ازدواج نمی‌کنن که قبلا ازدواج کرده، با کسی ازدواج نمی‌کنن که صاحب فرزندی. معناش این نیست که کار درست یا غلطی می‌کنه، معناش این است که من می‌خوام انتخابی بکنم، من می‌خوام انتخاب یه قضایی بکنم و این حق آدم‌هاست که انتخابی بکنن که دوست دارن و درست میدونن. این که بعدن ما درباره این که انتخاب این آدم به این غذا یا اون غذا درست یا غلطه میتونیم بحث بکنیم، ولی در وقت انتخاب موضوع اصلی و اساسی شماید، ولی که شما باید با این زندگی. شما نمیتونیم بگید دنیای علم این رو میگه. نه، اولا دنیای علم حرفی نمیزنه، ولی اگر برفرضم میزد بزنه. دنیای علم همونجا استثنایشو قائل شده، گفته پنسیلین خوبه ولی نه برای آدمی که واکنش نشون میده، ریاکشن نشون میده. بنابراین او هم تا این استثناء رو اونجا قائله. منم عرضم خدمت شما اینه که اگر این موضوع برای شما مهمه، سراغ دختر خانومی برید که یه چنین گذشته‌ای نداشته باشه و به چون آدم ها میتونن پنهان کنند و دروغ بکن، توصیه من اینه که چون این کار نه درسته و بعدن گرفتاری های دیگری پیدا میکنید، بعدم یه احتمال وجود داره که راز گذشته آشکار بشه و خیلی چیزا رو خراب کنه، خب از قبل نکنید. آدمی رو پیدا کنید که متناسب با شماست، آدمی پیدا کنید که شما رو که آنگونه که هستید که نتیجه همه گذشته های شماست میفهمه و میپذیره و میپسنده. این اون بحثیست که من دارم و در نتیجه میتونه کمک بکنه که ما جلوگیری کنیم از انتخاب غلط. ولی به من میگید در این گونه موارد یه اصول حتمی قطعی 100% وجود داره؟ نه، ما با احتمال و امکان روبرو هستیم، ولی احتمال نزدیک به حقیقت و امنیتی که ما احتیاج داریم اینه که کسی رو پیدا کنیم که با انتظارات ما هماهنگی داشته باشه. حتی کسانی که به گذشته آدم ها میگن اونقدر اهمیت نمیدن، من نمیدونم چگونه میتونن گذشته رو صفر کنن. اگر فرض کنین این خانم یا آقا که الان 30 سالشه با 500 نفر هم خوابه شده، فرقی نمیکنه با کسی که با 5 نفره. اینجاست که من وقتی با دوستان صحبت کنم میگن نه خب اون دیگه زیاده، همینجاست، چرا 5 قابل قبول 6 نیست. خیلی به این راحتی ها نمیشه توضیح قطعی قانع کننده داشت. نتیجتا تو این گونه موارد که انتخاب شخصیه که شما دوست دارید کسی رنگ چشمش مشکی باشه یا قهوه‌ای، این ترجیح شماست بدونی که بحث درست و غلط داشته باشه، انتخاب خودتون رو بکنید، چون در اون صورت حداقل مسئله و مشکلی به وجود نمیاد و گرفتاری‌های دیگر رو احتمالاً درباره همین موضوع به خصوص پیشگیری می‌کنید. به هر حال مواظب خودتون و درستون باشید تا بعداً به ازدواجتون برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی و چودون میکنم که انسانهای ناگاهی مثل من رو بازم بتونید با سخن شیوا و شیرین و علمیتون راهنمایی کنید. با سپاس فراوان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness، a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه‌ای قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanas.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583 BRE number 0194373
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Are you tired of working in corporate America or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم الان و مزاحم وقتتون میشم. آقای دکتر من 26 سالم هست. حدود 8 ماه هست که با یه مرد 36 ساله که ساکن استرالیا هست به طور رسمی عقد کردم. این آقا خواستگار من بودن.
نصب کنید شما خودتون کجا خودتون کجا هستید شما عزیز؟
من خودم ایران هستم. من هنوزم ایران هستم.
نه چطور شد که با ایشون استرالیایی هستن یا ایرانی هستن؟
ببینید ایشون ایرانی هستن ولی خواستگار من بودن و تقریبا من شوفیه که یک نسبت خویشاوندی دور با ایشون داشتم.
اوکی.
ولی خب من نه شناختی داشتم نه اینکه ایشون رو دیده بودم. در حد معرف بود و من با ایشون صحبت کردم و ایشون اومدن ایران به طور رسمی خواستگاری کردن.
خب نصب کن آخه نصب کن این اطلاعات برای من مهمه. چه مدتی با هم شما صحبت کردید که ایشون اومدن به ایران؟
سه ماه.
بعد از سه ماه ایشون اومدن چه مدتی در ایران بودند؟
سه هفته.
در این مدت شما با هم ازدواج کردی؟
ما عقد کردیم.
عقد کردید. ایشون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون لیسانس مکانیک هستن ولی حدود 10 سال از من بزرگترن و یه موقعیت اجتماعی خیلی خوب. حالا اصلا از همه اون پوزیشن اون حالتایی که من میخواستم و توی بهترین حالت و ایدئال داشتن. و خب
ببخشید منو نه هنوز من ایزار اطلاعات بکنم شما همه رو دارید من نه. چه مدرس ایشون استرالیاتش داره؟
ایشون حدود 4 سال
قبلا ایران بودن؟
بله بله.
شما در ایران ایشون رو ندیده بودی؟
نه نه.
خیلی خب بفرمایید، خدا هرچی شما دلتون.
در نهایت آقای دکتر ما با هم عقد کردیم و خب من احساس میکردم که خب ما دو نفر از هر نظری با هم اوکی هستیم. خیلی شبانه روز با هم صحبت میکردیم و من اصلا از این موضوع هیچ شکایتی نداشتم و تا الان هم ندارم. ولی مشکل اینجاست که مشکل من با خانواده ایشون هست. در نهایت خیلی جالب هست که من به طور سنتی ازدواج کردم و خانواده ایشون بعد از ازدواج ما شروع کردن به مشکل تراشی و ایراد گرفتن از بنده، از اینکه مثلا از هر چیزی، از نوک سر تا انگشت پای من، در حدی که حتی به من بیماری MS نسبت دادن، حتی به من خیلی چیزهایی نسبت دادن که من در من و نه در خانواده من نبود، برای اینکه خب این وصلت رو به هم بزنن. ولی خب همسر من حالا تا نمیدونم بگم تا 1 ماه پیش سر این موضوع بودن و اصلا حرف خانوادهشون رو قبول نداشتن، حتی کاری کردن که من باشون روبرو نشم. ولی الان حدود 10 روز من قرار بود 10 روز دیگه از ایران برم، ولی ایشون تازه رسد چند روز هست که یادشون به نداشتن مهر پدر مادرشون و مخالفتی که دارن افتادن و کاملا حرفاشون رو عوض کردن نسبت به این که من باید در صورتی میتونم با ایشون زندگی کنم که باید با خانوادهشون ارتباط برقرار کنم، منوط به این که هر تهمت یا حالا هر نظری که اونا دارن رو بهشون ثابت کنم. با وجود این که من حرفایی که زدم، رفتم اینجا دکتر آزمایش گرفتم، بهشون ثابت کردم، گفتم من این مشکلات رو ندارم.
اونا چه اتهاماتی به شما زدن عزیز؟
اتهاماتی که زدم میگم بهتون. من ببینید، من به طور ارسی از خانوادم لرزش دست خفیفی دارم، یعنی در حدی که من خودم توی این سن تا حالا حتی یک بارم برای من یا اطرافیان من مشکلی ایجاد نکرده بود. من حتی خودم متوجهش نبودم، ولی این آقا از روز اول از این موضوع خبر داشتن.
از چه موضوعی خبر داشته؟
که من یه مقدار لرزش دست دارم.
شما چطور ممکنه که هیچ کس خبر نداشته باشه اگر آدم لرزش دست داشته باشه؟ مردم میبینن.
اصلا محسوس نیست به این دلیل.
اوکی.
به این دلیل کسی متوجهش نیست. ولی خب ایشون از روز اول به خاطر اینکه من اعلام کرده بودم، نه اینکه متوجه شده بودن، چون من اعلام کرده بودم کاملا در جریان این موضوع بودن.
دیگه چی؟
ولی خب
دیگه چی مطلب؟ دیگه چه بیماری ها و مشکلات
میشه؟ هر چیزی که فکر کنید، مثلا نمیدونم پلک چشم من افتاده، من چشمم چپ هست، نمیدونم از هر نظر ظاهری که شما فکر کنید، حالا از زیبایی، از اندام و از هر چیز دیگه، من یعنی تا اونجایی که امکان داشت این ایرادات رو گرفتم.
آخه اگر یک کسی سب کنید کسی به من بگه کسی چشمش پلکش افتاده، خب من نگاه میکنم اینم افتاده یا نیفتاده، چجوری من میتونم یک کسی رو متهم کنم به چیزی که نیست؟ بس ظاهریه.
متاسفانه به همین واضحی این کار کردن.
چرا این آخه عزیزم این کار که کار درست، من برگردم بگم یک کسی نمیدونم پلک چشمش رو من نگاه میکنم اینم نیست، خب این شد کار. چرا آدم نره یه چیزی بگی که بگه این دیوونه است که هیچ کس نتونه نشون بده هست یا نیست، بره بگه پلک چشمش افتاده؟ بعد همسر شما چرا قبول بکنه شما رو که دیدی که پلک چشمتون نیفتاده قبول کنه؟
ببینین اون قبول نمی کنه، ولی جلوی اونو هم هیچ مقاومتی نمیتونه انجام بده، یعنی اصلا هیچ مقاومتی نمی کنه، چون که اونا یک اسلحه بزرگ دارن و اون اینه که دیگه مهر ما رو نداری و دیگه ما رو از دست میدی و اون رو در مرحله گذاشتن که انتخاب کن یا همسرت یا ما.
حالا شما من بفرمایید که شما چه مشکلی با اون خانواده یا چرا اون خانواده با شما مخالفن؟
باور کنین که من نمیدونم، برای اینکه اصلا اونا منو نمیشناسن، من اصلا اونا رو نمیشناسم. اونا حدود شاید 4 بار منو دیده باشن در کل، ولی خب از این موضوع که حالا اینجوری که من متوجه شدم مادرشون خیلی علاقه من بودن به این که خودشون واسه پسرشون انتخاب کنن و از این موضوع خیلی ناراحت بودن که چرا پسرشون بدون مشورتشون اومدن ایران و ابتدا منو دیدن و یعنی کاملا سنتی که چرا مثلا ایشون اول ابتدا منو دیدن و خانواده‌شون اول نیومدن منو ببینن، چرا مثلا از اینکه اونا حالا یه ذره راضی بودن یا نبودن، البته من اینا رو بعد از عقد متوجه شدم، چرا پسرشون به حرفشون گوش نداده و هزاران این چراهایی که فقط دلیل و منطقش بسته به خودشونه و بس.
شما ظرف
برای من قابل قبول نیست.
شما ظرف 3 هفته‌ای که ایشون اونجا بودن فقط خانوادهشون رو با عقد و عروس اینا 4 دفعه فقط دیدی؟
بله، برای اینکه من یه شهر دیگه هستم، خانواده ایشون هم یه شهر دیگه است.
اون وقت ایشون که بعد از 3 ماه آمدن به خانوادهشون گفته بودن دارن میان با یک کسی ازدواج کنن؟
بله بله.
و اونا گفته بله. بودن چی وقتی گفته بودن میان؟
اونا در ابتدا هیچی، در ابتدا اصلا هیچ مخالفتی اعلام نکرده بودن، ولی بعد از اینکه اومده بودن اینجا، میگم البته من اینا رو بعدا متوجه شدم که مخالفت کرده بودن و گفته بودن که مثلا بپرز فرهنگ این خانواده با خانواده ما نمیخونه.
خب حالا متوجه، حالا این همسر شما میگن چی؟ میگن الان شما که قرار در روز دیگه برید استرالیا، میگن نه یا میگن چی؟
میگن آره، در حدی که مثلا به خاطر اینکه من بتونم با اونا ارتباط بگیرم که باید بری و تمام این مشکلاتو حل کنی.
چه مشکلاتی رو شما بگن؟ شما چه مشکلاتی برید حل کنی؟
نمیدونم، مشکلات این که من برم به اونا ثابت کنم که این مشکلاتو من ندارم.
چجوری میتونین شما ثابت کنی؟ چه چیزی؟
نمیدونم، از طریقی که خودشون میخوان. من اینجا دکتر رفتم قبول نکردن، میگن تو باید بیای ما دستتو بگیریم ببریم فلان کلینیک و فلان دکتری که ما میگیم باید این کار انجام بدی تا ما باورمون بشه که تو فلان مشکل
خب ندید. غیر از این دیگه چی؟ فقط
همین چیزا.
نه آخه همین چیزا
مثلا خانوادت مثلا فلان مشکل رو دارن بعد بیایی صحبت کنن یا نمیدونم آی دکتر. یعنی در فعل فقط میتونم بگم مشکل تراشی، یعنی اصلا ببینید لرزش دست من که ارثیه، این هیچ وقت برطرف نمیشه و چیزی نبوده که من از روز اول پنهانش کنم از هیچ کس. من الان برای این کاری نمیتونم بکنم، فقط اینکه تنها کاری که میتونم بکنم حالا اون صحبتایی که راجع به ام اس یا هر بیماری که به من زدن رو من میتونم به اینها ثابت کنم که این کارو هم کردم ولی باز هم قبول ندارن، چون منو قبول ندارن و منو نمیخوان و من نمیدونم که من باید اصلا من چجوری میتونم به همچین مردی اعتماد کنم و برم توی زندگی. من الان میخوام از شهرم، من الان استفاده دادم آقای دکتر، الان 4 سال کار میکردم توی بهترین شرکت، استفاده دادم تحصیلمو ول کردم، همه کاری کردم و 10 روز قبل از اومدن من ایشون به من اعلام میکنه که مهر پدر و مادرشو نداره و میخواد دو طرفو داشته باشه و منو توی منگنه گذاشته و من نمیدونم الان بعد اصلا رو چه حسابی میتونم وارد زندگی با این آقا بشم، اصلا از خانوادش بگذرم، با خودش چجوری میتونم اعتماد کنم؟ آدمی که میخوابه بلند میشه حرفش عوض میشه.
خواهزم شما وقتی که داستان آشناییناتون گفتید اگر کمی با من آشنا باشید، مثلا با یه همچی چیزهایی موافق نیستم که آدم 3 ماهی کسی رو تلفنی حرف بزنه و ظرف 3 هفته بره عقد کنه. یعنی اون کار درستی نبود. آخه شما شناخته نه، ببینید عزیز، شما 2 تا راه که بیشتر ندادید. راه اول شما این است که بگید خیلی خوب، هر چیزی که محسوس و ملموسه و میشه آمد ارزیابی بشه من میام، میخواید بیاد دکتر میرم دکتر، یا یه دکتری رو شما پیدا کنید تو خود شهری که من هستم میرم برای شما گزارشو بفرست. اگر ماجرای اونه که ایشون هم اونها که نمیخوان ثابت کنن شما دستتون میلرزه یا نه، اونها میخوان ببینن آیا بیماری های دیگری شما دارید یا ندارید. خب شما هم که میدونید ندارید، اگر دلتون میخواد من نمیگم این کارو بکنید، خیلی خب برید این آزمایشا رو بگیرید بهشون بدید. اما اگر درباره مسائلی غیر از اون چیزی است که جنبه پزشکی داره که شما توانایی اثباتش رو برای اونها ندارید، حالا بنابراین پرسش از همسرتون میتونه این باشه که من چه چیزی رو باید انجام بدم یا اثبات کنم، اون رو 1, 2, 3, 4 بنویس. اگر چیزی در جهت پزشکی میشه دنبالش رفت، اگر غیر پزشکی که کارش نمیشه کرد. بنابراین شما حرفتون هست که نمیتونم. بعد باید از ایشون پرسید اگر نتونم اینها رو به خانواده تو ثابت کنم یا اونا نپذیرن چی میشه؟ فکر کنید پاسخ همسرتون به شما چیه؟ میگه جدا بشیم. جدا بشید دیگه، چاره ندارید. اون در حقیقت حرفی سیاری میزنه که من میخوام اینجا طلاقی اتفاق بیفته. بنابراین شما هم ناچار باید اون رو بپذیرید، هم به دلیل اینکه ایشون میخواد شما رو طلاق بده، هم به خاطر اینکه صلاح شماست که جدا بشید. بنابراین شما میتونید به ایشون بگید مشخص و معین بگو. البته اگر ایشون روی خط بودن که نمیتونستن باشن، میتونستن باشون حرف بزنن. من نمیفهمم چی میگن. شما اگر به من میخواید بگید که یک مرد 36 ساله ای که 4 سال رفته استرالیا، بعدن به خاطر تلفن‌های پدر و مادرش درباره موضوعی که قابل اثبات نیست و دروغه به این حرفا و نتیجه گیری ها میرسه و به شما میگه نه، یا خب اون درست نیست. حالا به من بگید شما چقدر کار عقدتون از نظر شناسنامه‌تون هست، از قانونی نیست یا چه هست؟
نه من عقد رسمی کردم.
بسیار خوب. شما چگونه میخواستید؟ فرض کنید ایشون موافقت میکردن، شما به عنوان چی دارید میرفتید به استرالیا؟ به عنوان توریست یا میرفتید به عنوان همسر کسی که ساکن استرالیا است؟
دقیقا به عنوان همسر کسی. من الان ویزا دارم آقای دکتر.
بنابراین شما فکر کنید چرا نرید؟
برای اینکه نمیدونم میتونم روی همچین زندگی. آقای دکتر من
شما زندگی رو عزیز من، شما که زندگی رو شروع کردید، کدوم زندگی؟ شما
زندگی شروع نکردم، من فقط عقد کردم با این آقا.
یعنی چی عقد؟ عقد یعنی چی؟ شما عقد کردید با هم، رابطه جنسی با هم نداشتید؟ پس ازدواج هم کردی؟ نداشتی؟
نه نداشتم.
خب شما اگر فرض کنید برید استرالیا، شما که فرقی که نمی کنه عزیز، تنها مسئله ای که هست در حدی که من از در قوانین تا حدی آشنا بودم، نمیدونم همونا هست یا نیست، شما اگر عقد بکنید رابطه جنسی نشوشید، یعنی زفاف اتفاق نیفته، شما نصف مهریتون رو میگیرید. تفاوتش فقط همینه، فرق دیگه که نمی کنه. به هر حال موضوع طلاقه. و بعدم شما اگر پاشید برید اونجا، اون انتخاب هر دوی شماست که میخواید رابطه داشت باشی یا نه، ولی حداقل میتونید برید اونجا ببینید چه خبره. اگه شما ویزا دارید، تیکتشو دارید، پولشو دارید، چرا که نرید؟ میشه فکر کنید چی میشه اونجا. برای که شما اگر برید استرالیا، حداقل قوانین استرالیا حاکمه بر روابط شما. البته شاید صلاحیتون با توجه، شما چقدر مهریه‌تون عزیز؟
کم نیست حدود 110 تا سکه 10 پهلوی به علاوه حالا اون سری چیزای دیگه خودش، گل روز و نمیدونم اون بساطای.
حالا گل روز که نمیدونم، گل روز من کرده به من بگید
نه آخه سیاده آقای دکتر،
مثلا یه میلیون گل
روز 167 گل روز هست و حالا
چقدر؟
1167 گل روز هست و 110 تا سکه 10 پهلوی.
چقدر سکه 10 پهلوی؟
110 تا.
صدات قیمتش مثلا به دلار یا به تومان چقدر میشه؟
بالا فکر میکنم بالای چند میلیارد باشه. حالا من دقیقا اصلا در جریان نیستم.
یعنی بالای چند میلیارد، یعنی شما چند میلیون دلار چیز دارید مهریتونه؟ بابا عجب گرون شده زند خدا. خانواده
ایش. من اصلا مهریه نمیخواستم. خیلی جالب اینجاست که حتی مهریه رو خانواده اونا به اصرار به ما گفتن که ما باید حتما این مهریه رو انجام بدیم. و میگم که اصلا مشکل اینجاست که این خانواده از روزی که پسرشون پاشو از ایران گذاشت، زمین تا آسمون عوض شدن.
حالا البته من نمیدونم چرا. شما فکر کنید چرا عوض شدن؟
به خدا
نه من میدونم احتمال، نه به نظر من اونا بهشون خبرهای داده شده درباره بیماری های شما. به نظر من اون عزیزی ذره بیاد منصف باشید. نمیگم شما بیماری تا، میگم خبرهای ای بسا غلطی بهشون به اونا داده شده درباره بیماری، اضافه اونه که مسئله شد. به نظر من شما ماجرای بیماری فیزیکیتون رو باید برای خودتون و برای ایشون ثابت کنید. فیزیکیتون من بحث روانی ندارم.
یعنی هر جوری که اونا میخوان با هر روش و با هر حالتی که با من برخورد میشه، یعنی
مثلا چه فرقی میکنه؟ عزیزم شما تو امریکا هم که بخواید به ازدواج کنید، میگن این آزمایش ها رو باید بید و الا حق ازدواج، بهتون اجازه ازدواج نمیده.
این هیچ اشکالی نداره، ولی اینکه یه نفر به شما زنگ بزنه سر کار، شما رو به این متهم کنه که گول زدین خونه واده ما رو،
خب منم عرضم همینه،
شما بیمارین، شما فلانی،
خب فرقش چیه؟ نه ببینید استدلال عجیب و غریب نکنید. به من برگردن بگن تو دروغگویی، تو دزدی، پدرت هم دزد بوده، ولی ما میخوایم ببینیم فشار خون داری یا نداری. من میرم امتحان فشار خون رو میدم. چرا مسئله شما با هم مخلوط میکنه؟ خب گفتن که گفتن بسیار غلط کردن رو بیخود کرد، ولی شما مسئله ازدواجیست کرد. خب شما یه جای دیگه دست گل آب داری، حالا به خاطر اون دست گلی که آب دادید اینجا مجبورید. مثل آدمی که سوار هواپیمای عوضی شده، باید صبر کنه هواپیما بشینه وسط هوا که میتونه پنجره در رو باز کنه بپره بیرون. الان هم عرض من به شما اینه که جنبه پزشکیش رو شما بپذیرید. اگر فکر کنید خبری نیست، برای تکلیف برای خود برام روشن میشه. اگر روشنه به اونام بگید بذارید موشه. به نظر من اونا حرفشون این است که شما بیماری فیزیکیتون رو به ما نگفت.
من دقیقاً در سالی که پسرشون خبر داشته،
من کاری به اون ندارم عزیز. پسرشون میگن لرزش دست رو خبر داشته. اینکه این لرزش دست دلیلش یه بیماری هست که منم نمیدونم، شما اونو ثابت کنید. من دلیل نمیدونم شما برید سراغ این که صبح بود صبحونه نخورده بودم، تلفن کردن، بعد مادرشون اول اینجوری گفت. فیل کنید اون بازی رو. یه کسی داره به شما میگه شما یه مشکل پزشکی دارید، شما برید ثابت بکنید ندارید. همین، به میل اونا، به گونه ای که اونا میخوان تکلیف این کار رو روشن کنید. برید. حرف دیگری هست اگر یه موقع صحبتی بود با من حرف بزنید. زمان اگرم دلتون میخواد به همسرتون بگید من تلفن کنم، من ببینم حرفو حسابی یا ناحسابی ایشون چیه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از وقتتون.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر